الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی خودتون و همه شیعیان عالم یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد. برای که انشالله خدا فیوضاتش رو بر ما نازل بکنه و بتونیم امشب با رسول گرامی اسلام ارتباط صمیمانه ای رو داشته باشیم، به نحوی که رفاقت دائمی براش باش ایشون برقرار کنیم. صلوات بعدی رو خط بفن. خب سوره مبارکه احزاب رو با هم مرور کردیم، رسیدیم به این آیاتش که این آیات هم تقریبا خوندیم تا آیه 53.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا.
خب ما بحثمون تو سوره مبارکه احزاب یه بخش عمدش راجع به زندگی نبی مکرمه و احکام پیرامونه ایشون، که خیلی آیات عجیبی مطرح میشه، هم نشون دهنده نوع زندگی حضرت و ارتباطاتی که با مردم داشتن. یعنی الان این آیه رو که نگاه میکنین هم احکام اختصاصی رو مطرح میکنه، که وقتی یه نفر همسر پیامبر شد دیگه بعدش با کسی دیگه نمیتونه ازدواج کنه، حالا یا پیامبر از دنیا برند یا طلاق بدن، دیگه این بنده خدا حق ازدواج کردن با کسی دیگه رو نداره. یا احکامه یا شبیه اینه که یه دهی داخله در خانه های خانه پیامبر میشن، معلوم میشه که پیامبر خیلی خونشون محل آمد و شده آدم ها بوده. فکر کنید پیامبر این همه مردم بخواد غذا بده، نهار بده، نمیدونم شام بده یا کلن پذیرایی بکنه، این نشون دهنده یه زندگی کاملا مردمیه که هیچ گونه چیزی نداره دیگه. فکر کنین علمای ما الان چجوری زندگی میکنن، عیاد آدم ها میرند خونه هاشون، بند خدا نشسته خودش پذیرایی میکنه، میاد میره. تو همین رفت آمدها مقدمات اذیت پیامبر فراهم میشه. چجوری؟ اینکه افراد بی جهت میان تو خونه و نمیرن بیرون، یا پیامبره دیگه به هر حال هرچی ما بشینیم فیض بیشتر میبریم. پیامبره خب فیض بیشتر درست، ولی به لطف کنین بریم بیرون. یعنی اینجا یه سری تضاد دایی ایجاد میشه. تضاد دایی اینطوریه که خب پیامبر باید ازش بهره گرفت، ولی از اون طرف نباید مزاحمش هم شد. و به هر حال همیشه اینطوری بوده که انسان ها بین افراد تفرید بودن. از طرفی بعضی ها نمیان خونه پیامبر، از طرفی بعضی ها وقتی میان دیگه بیرون نمیرن. که این یا نه یه دهی میان کمک میکنن، بعد احساس خودمونی شدن با اهل پیامبر میکنن، با یه مرتبه همین منجر میشه که خانواده پیامبر و خانمای پیامبر رو بتونن ببینن. خب این امنیت خانه رو به هم میزنه، میخواد کمک کنه، میخواد غذا بیاره ببره از آشپزخونه، مطبقا بکشه بیاد جا. خب به هر حال یه دیوایی باشن. ازا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. احکامی میاد که این احکام رو باید رعایت بکنیم تو خونه هامونم، در واقع به عنوان سیره پیامبر باید رعایت کنیم، محرم نامحرم رو باید رعایت بکنیم تا اونجایی که میشه. جمع هامون ولی همدیگه رو میشناسیم، ولی تا اونجایی که میشه مراعات کنیم. خب این درسته که راجع به پیامبره، ولی یه سری احکامی هم به خود ما میده. مثلا اگه بنا شد با دوستان ایمانیمون رفت و آمد کنیم، بهتره که این رفت و آمدها قاعده داشته باشه. یه کاری نکنیم که هم دیگه رو پشیمون کنیم از این رفت و آمدها. بعضی وقت آدم میخواد یه کار خیلی خوبی بکنه، دعوت میکنه، خب میشه مثلا نیم ساعت یک ساعت نشست، اگرم کسی میخواد صحبتی کنه یا برنامه ای باشه خیلی سریع برنامه را از همه اول بسم الله بگن، جای اینکه مثلا 10 دقیقه نیم ساعت تا خوشو بش بکنن طول بکشه. خب اونو از همه اول بسم الله الرحمن الرحیم حرفمون رو بزنیم، سر یک ساعت هم پاشیم بریم، چه اشکال داره؟ یعنی این قواعد زندگی مؤمنانه رو هم مطرح میکنه. یعنی همونطور که میگه لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین، به همین ترتیب تو زندگی های ایمانی هم ما باید به همین سبک عمل کنیم. یه کاری نکنیم به واسطه اذیت ها یا به واسطه محرم نامحرمی ارتباطات مؤمنان محدود بشه. و اینا خیلی به نظرم مهمه، چون خیلی وقتا تو زندگی لازمه که انسان روابطش رو غیر فامیل با مؤمنین برقرار کنه. حالا اگه خود این روابط توش یه حریمی وجود نداشته باشه، حالا یا حریمش حریم نامحرمی و محرمیه یا حریمش وقتیه، این خود اون تبدیل به یه معضل میشه و به واسطه معضلاتش یا کم رنگ میشه یا خودش تبدیل به آسیب میشه. و حال اون که اگه این اتفاقات نیفته و کنترل بشه، تبدیل به بهترین موقعیت های زندگی میشه. فکر کنین بچه های ما 20 عمو داشته باشن، دختران ما 20 خاله داشته باشه، غیر خاله های خودشون، میدونین چه بار عاطفی براشون داره. حالا همین جلساتی که میان، ارتباطاتی که میگیرن، اینا از جهت بار عاطفی و تربیتی اصلا بی نظیره. بعضی از این ارتباطات رو اصلا نمیشه با هیچ چیزی به وجود آورد، در هیچ نظام آموزشی نمیشه این انتقال تجربه و انتقال فرهنگ رو ارائه داد. یکی 10 سالشه، یکی مثلا 50 سالشه، با هم یه رفاقتی میکنن، تجربیات منتقل میشه. حالا اینا سن مختلف، رفاقت های مختلف، و خب ولی خب اگر رعایت نشه همین تبدیل میشه به تهدید و مقایسه ها. یعنی شما یه مجلس مهمانی رفتین، اون یکی مقایسه میکنه رفتار اون یکی رو با اون یکی و این خودش تبدیل میشه به معضلات خیلی سنگین. انشالله این آیه رو بتونیم عمل کنیم، بد نیست. اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. جالبیش به اینه که زنان پیامبر از نظر وضعیت کسانی بودن که کمترین حس غریزی رو برای افراد برانگیخته میکردن، هم از نظر سن، هم از نظر خود وضعیت هایی که داشتن. یعنی اینطوری نبوده که زنان پیامبر خیلی جلوه های خاص داشته باشن که خداوند به خاطر جلوه هاشون بگه، نه، اصلا حریمداری کار مهمیه. و حالا من این رو بلخص تو جمع مدرسه قرآنی ها میگم، به خاطر اینکه سفر میرن، سفر مشهد میرن، کربلا میرن، بلخص سفرهای عتبات که میرن، هرچی که این حریم ها بیشتر حفظ بشه این قدرت جمع بیشتر میشه و هرچی کمتر بشه این فرصت ها تبدیل به تهدید میشه، به تدریج ایمان تخریب میشه. یعنی همونی که خیلی نفت داشته ای اوی به همون نسبت چی میشه؟ ضرر میشه. خب ما باید بین این دوتا یه اعتدالی برقرار کنیم. من فکر کنم آیه 53 مربوطه به جمعهای ربانیست که بر اساس ایمان شکل میگیره و اینا میخوان روابط مؤمنانه ای بین هم شکل بدن. حالا پیامبر نیست ولی ایمان سبب ارتباطه. بر اساس این فکر میکنم که بایستی مبنامون رو بذاریم روی این آیه، هم هزینه های وقتی رو کم کنیم، هم هزینه های محرم نامحرمی رو. که من باز از نظر وقتی میبینم که خیلی وقتا وقت تلف میشه، افراد میخوان برن جایی، این بنده خدا بدونه که 5 ساعت وقتش رفته. حالا صرف نظر از خود این رفت و آمد و نشستن و برخواستن، خب این منجر میشه که این توفیق کم 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 بشه. خب این آیه 53 حالا ضمن این که شما دارین راجبه زندگی پیامبر مطالبی رو میبینید که پیامبر انقدر خودمونی بودند و زندگی هاشون با مردم بوده و الان متاسفانه یکی از اتفاقات بدی که افتاده اینه که بین مردم مسئولین، بین مردم علما، بین اینا فاصله افتاده. شما فکر کنین یه عالمی توی مسجد محلش، خب این افراد بیان خونش رو ببینند خیلی خوبه، خب اگه خونش مثلا آنچنانی باشه نه خیلی خوب نیست. و خب چه بسا خیلی خونه های افراد دیگه الان اینطوری باشه که نشه رفت خونشون دید، یعنی بد آموزی داشته باشه دیگه، این نمیتونه مثلا LCD اونطوری بذاره و مبلای اینطوری بذاره و کذا کذا، دیگه باید همون زندگی ساده رو داشته باشه. و نوعاً زندگی مسئولین و علما یا نخبگانمون زندگی های آموزنده ای نوعاً نیست و این خیلی خطرناکه. چون فرزنده من باید بیاد توی خونه ای ببینه مثلا اینا مبلم میتونن نداشته باشن، میتونن زندگیشون خیلی ساده باشه، ولی هر جایی میره برخ از زندگی مسئولین رو، حالا مسئولین رو که کاری نداریم چون اونا شأنشون شأن سیاسی، الان که دین از سیاست هم که جدا شده یه کاری به این حرف رو ندارن. خب اشکال نداره چون دین از سیاست جداست. خونه مسئولی که میری خب دیگه توقعه مثلا مسلمون بودن نباید داشته باشی، ولی علما که دیگه نمیشه گفت که علما باید وضعیتشون طوری باشه که بشه رفت خونشون، بشه خونشون رو دید. اصلا افراد انقدر خودمونی بشن، بعض وقت برن زنگه خونشو بزنن، یه مشکل داشتن برن مراجعه بکنن. اگه علمای هر محله‌ای احیا بشن، این همه ممکنه دادگاه خانواده و انقدر مسائل دیگه تو شهر نباشه، تمام این مشکلات خاصی که در شهر رو به وجود میاد به دلیل خاموش بودن علمای شهریه. اگه رفتین یه محله گفتن خونه عالم اینجا کجاست، کسی نمیدونست، این خیلی نقطه ضعفه برای اون عالم که خونش رو بعد عالم میگه خب من خونوادم خوششون نمیاد. بنده خدایی که عالم میشه از هم اول که اهل علم میشه باید زندگی بکنه که اون خانومش خوشش بیاد، نمیتونه اصلا مبنای زندگیش، مثل یه مجاهده که میره مجاهدت میکنه. چجوریه؟ یعنی یه همسر عالم ارتباط با مردم جزء جهیزیشه دیگه، اگه نباشه اسمش دیگه عالم نیست، نباید این بنده خدا حوزه نباید بره، امام هم نباید بگذاره. خیلی سریع، خیلی واضح، خیلی بدون تعارف، والا نمیتونه با مردم ارتباط بگیره، ایمان جاری نمیشه تو شهر، رسالت علما انجام نمیشه. البته مکاری به در واقع دخالتی تو کار بزرگترامون نمی کنیم، ولی خب کارشون اشتباه است. ما دخالت نمی کنیم ولی خب کارشون اشتباه.
إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
خیلی آیات عجیبه از این جهت که اگه کافیه فقط همین آیه 54 آدم بدونه که هرچی رو که چه مخفی کنه چه آشکار کنه خدا میدونه، و چون خدا میدونه پس همه هم ممکنه بدونن. این خاصیت خداست، این قاعده است. وقتی یه چیزی رو خدا میدونه یحتمل که خیلی ها بدونن. چرا؟ چون خداست و میتونه این حرف رو به هر کی به هر صورتی بگه، کسی هم که جلو دارش نی، قدرت مطلقه. به همین دلیل آیه 54 تقوا میاره برای هر کسی. حالا چه ربطی به آیه بالاش داره؟ آیه بالا اینه که تو برای چی اینجا نشستی رفتی خونه پیامبر؟ خدا میدونه. چرا زود پا نشدی؟ خدا میدونه. چرا زود پا شدی؟ خدا میدونه. چرا رفتی دم حجره زنان پیامبر؟ خدا میدونه. منظورت چی بود؟ همه اینا در واقع این داره در مواجهه های 53 مطرح میکنه که ان ذالکم کان عند الله عظیما. بعد میگه ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بکل شیئا علیما. یه نمونه است. نظام اگه انسان بدون خدا میدونه، ممکنه در اثر یه خوابی یه نفرم بدونه که من واقعا دیدم اینو. حالا بر بعضی ها خیلی اینطوره، بر مؤمنین واقعی اینطوره، کافیه یه چیز رو مخفی کنن، یعنی بخوان مخفی کاری کنن عالم آدم میفهمن. یعنی اصلا یکی از نشونه های این ما اینه که طرف سری رسوا میشه. دی؟ به دلیل اینکه ایمان داره خدا بهش رحم میکنه دیگه، بخواد نشونش بده که من هستم سری رسوا میشه. و سری یه کار مثل بچه زرنگاریه خیلی خوب، هر موقعی تقلب میکنن رسوا میشن. همون جلسه اول دیدین دیگه، میگه من اولین باری بود تو زندگی میخواستم یه تقلب بکنم، همون موقع معلم مچ منو گرفت. چرا؟ میگه خب نمیدونم، همه تقلب میکنن، هیچکی هم به هیچی که کاری نداره، ولی ما که اومدیم تقلب بکنیم جلو اونو گرفتن، فهمیدن، بعدم فهمیدن یه جوری که مثلا خیلی ما شرمنده شدیم. میگیم خب حالا چی شد؟ میگه دیگه نمی کنم، دیگه این کار رو نمی کنم. این خصوصیت مال ایمان. این خیلی آیه 54 جالبه، بلخص در رابطه با روابط انسان با دیگران، که شما به چه قصد و نیتی با مؤمنین، با پیامبر، با بقیه، با علما ارتباط برقرار میکنی و از اون طرف هم علما با دیگران به چه نیتی در خونشون رو باز میگذارن. یعنی همه جوره این برای همه کس چیه جواب میده. حالا آیه بعد،
لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا اخوانهن ولا ابناء.
خیلی این بحث حریم داری مثل این که برای خدا مهمه، هم تو این سوره، هم سوره نور، و اینکه پوشش باید، بحث فقط پوشش نیست دا. یه وقت کسی اشتباه فکر نکنه، ممکنه یه نفر کاملا پوشیده باشه ولی حریم نداشته باشه. از اون طرف کسی پوشش نداشته باشه قطعا حریم نداره، اون طرفش ثابت میشه. ولی بحث اینجا چون خیلی جالبه، میگه لا جناح علیهن فی آبائهن، نمیگه چی جناحی نیست. تو ترجمه میگه در ترک پوشش و حجاب لا جناح، منظورش چیه؟ اون قسمت بالا که ارتباط تازه داره به مؤمنین میگه که مراعات بکنن، ولی این طرف داره خطابش رو به زنان پیامبر مطرح میکنه. یعنی اینا باید مراعات بکنن. اصل مراعات میره به سمت نوعاً اونی که باید حریم داشته باشه. اگه این کسی که حریم باید داشته باشه خودش سستی بکنه، دیگران جرأت میکنن برای اینکه حریمش رو چیکار کنن؟ خدشه دار کنن. یعنی اصل حریم وابسته به کسیه که خودش در واقع مورد آزار ممکنه قرار بگیره. واقعا هم اینطوریه، اگه یه خانومی قصد داشته باشه حریم داشته باشه، هیچ کسی نمیتونه به حریمش وارد بشه، اصلا تقریبا غیر ممکنه. من آقای عباس سلام علیکم، بفهم تی؟ بلانه سائه نه، نه منظور خانوم ها، خانوم ها در تو جمع خانوم، خانوم ها
وانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا.
انصافا اینقدر که اطرافیان آدم میتونن به آدم لطمه بزنن، هیچ کس نمیتونه به آدم لطمه بزنه. چرا؟ چون مثل یه حریمی میمونه که نزدیکترین حریمه به فرده، همون اگه رخنه پیدا کنه و سوراخ بشه دیگه تمام اسرار، همه بحثا، همه نکته ها از اون چی میشه؟ سرریز میشه. بحث زنان پیامبر یکی از مواردش مربوطه به مسائل غریزیه که خیلی هم بخش کمیشه، یه بخش عمدش سر نگهداریه خود خبرای خانه پیامبره. شما فکر کنین تو این خونه ممکنه ده ها آدم رفت آمد کنن، خب اگه این خانوم ها حریم نداشته باشن، این خبرها چی میشه؟ سریع انتقال پیدا میکنه. حالا این قسمت پدران اینا بیشتر منظور حریم های نامحرم، حریم محرم نامحرمیه که خود این عامله سر پخش شدن اون اسرار زندگی میشه که یه بخشی از اتفاقات نامیمونی که در زندگی پیامبر اتفاق افتاد به واسطه همین همین بود که تو سوره های بعضی از سوره ها مطرح میکنه که متاسفانه اسراری از پیامبر نزد بعضی آشکار میشه توسط همسرانشون. چون به دلالت سیاق مطرح میکنه. البته میتونه ما کلن میتونیم مصداقش رو جزئی بگیریم، آموزشش رو کلی بگیریم، هیچ اشکال نداره. یعنی بگیم همون طور که پیامبر فلان پس مؤمنین کذا، همون طور که زنان پیامبر کذا پس زنان مؤمنین هم کذا. بعد میگن چرا حکمی که به پیامبر شما نسبت میدین به بقیه حکمان پیامبره؟ میگیم بعضی از حکما به طریق اولویت بقیه باید رعایت کنن، نه به طریق تساوی. مثل اینه که اگه پیامبر، یعنی تو پیامبر نیستی، حتما باید این کارو بکنی. یعنی اگه برای زنان پیامبر این هست که حجاب واجبه، برای زن معمولی خب قطعاً واجبه. یا چرا زن معمولیه؟ اون چون تو حریم پیامبره، تو حریم پیامبره ممکنه بتونه از رانت پیامبری استفاده بکنه. تو که رانت پیامبری هم نداری که، احتمال آسیب به تو بیشتره از جهاتی. به دلیل ضربه زدن، یعنی چون الگو میشن برای بقیه، اینطور میشه اسوه میشن، اینطور میشه چون نقش رسانه ایشون خیلی قوی تر از این جهات. یعنی اونجا ضعف این که به کار میبره به دلیل این که میگن ببین این زن پیامبره اینطوره، پس ما هم میتونیم اینطور باشیم. ما ملکت ایمانوهم میشه اون کسانی که به عنوان کنیزه و نمیدونم اینها بودن در اختیارشون بوده، که نشون میده که در زمان پیامبر بحث کنیز و برده هنو وجود داشته و خداوند این بحث کنیز و برده رو به یک بار نسخ نکرده، باش همراهی کرده و به تدریج تغییر داده. دلیلش هم این بوده که یه محمل خیلی خوبی برای آموزش همین افراد بوده. اینا در مکانهایی بودن، نوعاً کنیزها و برده ها در مکانهای کم فرهنگ بودن که وقتی نفوذ پیدا میکردن در شهرهایی که یه مقداری تمدن داشتن، براشون به عنوان یه موقعیت ممتاز حساب میشد. به همین دلیل اسلام اومد این موقعیت رو تبدیل به یه فرصت برای رفع استضعاف اقلیم‌های دیگه کرد، بعد خورد خورد اون رو حذفش کرد. یعنی وقتی اونا استضعافشون رو برطرف شد، فک رقبه شدن، آزاد شدن، خورد خورد از طریق اون به اونا یه هویتی داد و اونها رو مستقل کرد. که البته خودش داستان داره که بعد رحلت پیامبر این تقویت شد توسط خلیفه دوم به شدت، و یکی از افتخارات خلیفه دوم همین موضوعی که خب التسننم به این افتخار خلیفه دوم خیلی میبارن که موضوع برده را به یه مرتبه تقویت کرد، بیشتر شد خیلی. اینا تو جنگایی که داشتن با ایران و کشورهای خارجی اینا شروع کردن برده آوردن، بلخص این که قبلا برده ها از یه منطقه هایی مثلا فکر کنین یمن یا جاهای دیگه بودن، یا جاهایی بودن که اینا یا خیلی جلوه های بصری نداشتن، ولی این دفعه چی شد؟ شد کشور ایران، اسیرش هم شد ایرانی. و اینا جلوه های بصریشون یا از خود عرب ها بیشتر شد. این داستان طلاق سه طلاقه و نمیدونم این چیزایی که عمر وز کرد و اینا طبق همین داستان بوده. یعنی اینا یه مرتبه طلاق شویون پیدا میکنه و خب دیگه وقتی یه جنس مرغوب میاد بقیه جنس ها چی میشه؟ و خب اینا تو کتاب مسند و نمیدونم اینها هست که ولی در حالی که یکی از مشکلات این بود که بنا نبود به کشورهایی که اهل تمدنن و مشکلات استضاف فکری ندارن اینها به بردگی و اسارت به این نحو گرفته بشه، که یکی از افتخارات خلیفه دوم همین موضوعه که این رو بلخص در حوزه ایران به کار برد، که البته باز اهل بیت این رو تبدیل به فرصت کردن، که فرصت هایی که ایجاد کردن تبدیل شد به شیعه بودن. و یعنی بعضن آدم نمیدونه چه کاری اهل بیت کردن، همین که تاریخو میخونه بعد با پیامبر یکی یکی میاد بعد میبینه که اینا رفتن این کارو کردن و یه مرتبه چه بلوایی تو جامعه مدینه اتفاق افتاد در مورد این که مسابقه بگذارن در این که کنیزان ایرانی رو بگیرند و نمیدونم کذا و کذا، بعد نقشه اهل بیت اینجا معلوم میشه که اینا اومدن یه جریانی درست کردن که همین موقعیت به عنوان یه موقعیت تبدیل انتقال شیعه به کشور ایران و در واقع فتح ایران به عنوان تشیع مطرح شد، که اینا در واقع بی تأثیر نبود. خیلی خاص بعضی از اهل بیت مثل امام موسی کاظم، امام رضا، حتی امام صادق علیه السلام که ما داریم فکر کنم دو تا یا سه تا از اهل بیت اصلا فرزنده همین کنیزانن، یعنی یه مرتبه فضا رو تغییر دادن. یعنی همون چیزی که می‌خواستن ایران رو به عنوان یا عجم رو به عنوان یه مخالف خودشون قلم داد کنند، یهویی شدن داماد اصلی اعراب و سهم ائمه از کشورهای از همین کنیزان یا کلن برنامه های اینطوری یه مرتبه فضای این کشورها رو تغییر داد و اونا رو برد توی جرگه اعتقادی خاصی. این ما ملکت ایمانهم خیلی بار معنایی داره در روایات و در یه موقعی من داشتم بررسی میکردم، البته هنوز این کار موفق نشدم بکنم، ولی یه موقعی انشالله تصمیم گرفتم یه موقعی فرصت بکنم این کارو بکنم. حالا میگم که اگه زودتر کسی انجام داد فبها، فکر بکنم چیزی با دوده چند هزار تا روایت در مورد ما ملکت ایمانهم داریم، چند هزار تا خیلیه، اصلا یه جامعه روایی خیلی قوی داریم راجبه برده و کنیز. من تصورم اینه که تربیت فرزند رو از این در واقع روایات میشه در ورد، یعنی ما ملکت ایمانهم نقشه در واقع در روایات جامعه روایی مثل فرزنده و برخورد اهل بیت یا احکام اهل بیت راجع به اونها در حکم تربیت اون فرزند. شما یه هایی میبینید 2000 تا 3000 تا روایت در حوزه چی داریم؟ در حوزه تربیت فرزند داریم. خیلی در صورتی که میدونید الان روایاتی که فقط روایات تربیت فرزند مثلا به 100 تا نمیرسه، صد تا چیزی نیست. خیلی هاش هم نزدیکه به همه، مثلا 50 تا هم نیست. در صورتی که اگه ما بتونیم یه مشابه سازی اینطوری بکنیم خیلی میتونه کارآمد باشه. ولی خب یه خورده چی داره، حوصله میخواد، واژه هاش سخته، انواعشون، یعنی خیلی باید طرف چی باشه، پخته باشه و تاریخ کار کرده باشه که بتونه اینا رو برنامه ریزی کنی. اینطور نیست که مثلا روایت رو بذاری از اون روایت بخوای نکته در بیاری. یه خورده یه وقت کسی اگه تمک کرد با دستگاه کاملش تمک کنه، یوهی علکی تمک نکنه کسی. حالا جالبیه داستان چیه؟ همین ما ملکت ایمانهم که تو قرآن و روایات میاد، بعضی از ناشی ها، افراد ناشی، بعضی از افراد این سهمیه داره دیگه، باید بگیره و بره، بعدم هر نیم ساعتی چوب خطش بر میشه دوره، باید بیاد و بره. از ایشون میشه ساعت رو فهمید که مثلا نیم ساعتش دقیقا رو نیم ساعت کوک میکنه میاد و میره. ساعت فیزیولوژیکی داره. آیاتو بر علیه قرآن استفاده میکنن، در حالی که اینا در واقع آیاته جزء افتخارات قرآنه. نگفتم که بدونین تو اینترنت و اینا خیلی وقته که میخوان قرآن رو بکوبن، دست میزنن رو همین آیاتی که چرا اسلام بردهداری رو قبول کرد، چرا فلان. در صورتی که اگه تو بطن کار بریم ببینین بهترین فرهنگ رو به واسطه این ایجاد کرد. یه صلوات بفرستی. البته آیه صلوات هم الان میخونیم. بله احسن، خیلی مهم. من یه نکته ای بگم، ولی نمیدونم چجوری بگم که شما فرمودین. ببینیم چجوری بگم به کسی بر نخوره. همین که میگم به کسی بر نخوره، معلومه به بعضی ها ممکنه بر بخوره. القای غیر مستقیم داره. خب چیکارش کنم؟ نه الان مثلا یه جلسه ای گذاشتیم، جلسه چهارشنبه شه، فکر کنید یه تعداد اختصاصی افراد میان تو این جلسه، بعد یه نفر غریبه میاد تو جلسه، نباید بیاد، نباید میمده، همینجوری اومده. میشه رفت بهش گفت که ببخشید آقا یا خانم، بفهم بیرون، اینا خیلی آدم های خاصی هست، این کلاس مثلا یه موقعی شما حیا میکنید از اینکه این کارو بکنید، انقدر به خودتون میپیچین که یه جوری این بند خدا یا بفهمه. من نمیگم این بند خدا رو بیرونش نکنید، چه بسا شما یه جلسه خصوصی باشه و کسی نخواهید کسی باشه، ولی این که مثلا اینو چه جوری بیرونش میکنید موضوعیت دارد، اینی که چه جوری با اون حرف میزنید موضوعیت دارد. آدم وقتی با حیا این کار انجام میده ممکنه 10 تا مقدمه چینی بکنه، ممکنه نمیدونم یه جوری بکنه. خیلی چیز نکته که فرمودید مهمه و خیلی برای ما مهمه، بلخص برای کلاس های قرآن مهمه. همین کسی بهش بر نخوره. پس شد چی گفتم؟ لال شما مربیه کلاس، خب هشتی به من میرو نگو یه خورده. عجب. توی کلاسی یکی سوال میپرسه، سوال بی خودی میپرسه. قاعده کلاس تو اینه که کسی سوال نپرسه. یه موقعی با حیا و چیزا یه حرفی رو میزنی، یه موقعی همچین RPG رو میگیریم میزنیم پرتش میکنیم اونور. این خیلی فرق بکنه. حالا شما اهل حیایی، مخاطب شما هم باید بدونه که شما اهل حیایی. همینطور برای شما رو کاغذ ننمیشه که آقای چیچیان چرا به این تذکر نمیدی؟ بابا جون این داره حیا میکنه، بذار حیاشو بکنه. اون که حیا میکنه مخاطب هم باید بفهمه که این داره حیا میکنه. کاسه داغتر از آش نشو. حالا شو خیلی برای ما پیش میاد. یعنی تقریبا ما قرآنی ها هفته ای نیست که با این موضوع درگیر نباشیم. به هر حال غریبه میاد میره، به هر حال یه نفر ناشیانه سوال میپرسه، به هر حال تو هر کلاسی بعضیا همیشه ناشیان، بعضیا همیشه یه کارایی میکنن. خب خیلی فرق میکنه آدم با حیا باش برخورد کنه یا با بی‌پروایی. ولی خب خدا خدا من از این آیه یه موقعی استفاده کردم برای این برای بچه‌های روانشناسی. دیدم که این آیاتی که میگیرن عین اونو میخوان ببرن تو فضای روانشناسی. و مثلا خدا یوهایی به نفر میگه مشرک، خدا به نفر یوهایی میگه منافق. ببین خدا میتونه بگه به نفر مشرک، خدای به نفر میتونه بگه منافق. تو حق نداری بگی، تو خدا نیستی، تو باید رعایت کنی. خیلی اینا مهمه ها. بلخص اینه که وارد بحث روانشناسی میشن میرن آیاتو در میارن، مثلا اختلال وسواس، اختلال فلان، اختلال فلان، یه آیه پیدا میکنن که ضد اختلال افسردگی یا ضد اختلال. بعدم خدا میگه وای بر حاله، مثلا ویل للمتففی. تو نمیتونی بگی وقتی یه نفر فهمیدی این متففه بگی ویل للمتففینا. چرا میتونی بگی قال الله تعالی اگه در موضع قال الله باشی، ولی تو نمیتونی. تو باید این رو طولای ای از حیا مطرح کنی. میگی چرا؟ ببین خدا را جه پیامبرش این حرف رو میزنه. یعنی حتی پیامبرم یه مورد اینطوری رو نمیاد تو چشم طرف نگاه کنه بگی که یه جوری برخورد کنه که ببین تو داری من اذیت میکنی یا من دارم اذیت میشم بابت کار تو. این کار رو نمیکنه پیامبر، حیا میکنه. این خیلی خیلی این جریان جالبیه، بلخص برای ماها که جلسات قرآن میگذاریم. اینم براتون بگم اگر کسی این ادب پیامبر را رعایت نکنه نمیتونه محبوب قلب ها و نمیتونه محبوب قلب ها بشه، نمیتونه تأثیری در افراد داشته باشه. این حیا خیلی نفوذ داره. حالا خیلی این دامنه پیدا میکنه و همینطوری فقط یاد قصه ها و جریان تو خونه. اگه بچه من یه اشتباهی کرد بعد هاشا زد، بعد من میدونم هاشا زده داره تازه یه اشتباهی دیگه میگه، دروغم داره میگه. یعنی ببین تو اگه اون کار خلاف کردی لااقل دروغ نگو، کفه بار مسئولیت خودتو سنگین نکن. ببین این موقعی که من میخوام RPG بردارم چیکار کنم؟ بزنم تو برجکش. تو وقتی گفت من نکردم قبول کن نکرد، با حیا باش برخورد کن، با بی‌پروایی باش برخورد کن. مثلا این حیا اصلا داستانش خیلی داستانه. آره خدا خیر بده شما دست گذاشتی روی این نکته خیلی مهم، خیلی واقعا مهم. میخوام بگم این دامنش خیلی وسیع. نه شاخصه، بعضی چیزا معیار نیست ولی شاخص. یعنی بعضیا میگن که حرفای شما به درد ما نمیخوره ولی دوستتون داریم، این شاخصه. این یعنی این که شما دارین در مدار حیا برخورد میکنی. بعضی وقتا میگن که شما حرفاتون خیلی خوبه ولی به درد خودتون میخوره، یعنی بالعکسش. میگن حرفای شما رو ما نمیفهمیم ولی خوبه، خیلی حالمون خوشه. یه موقع میگن نه اتفاقا حرفاتون خیلی مورد نیاز ماست ولی حالمون خوش نیست. اینا خیلی اینا تابه اون بحث اینه که طرف فرد رو متهم نمی کنه، قضاوت نمی کنه. بعد شاهد مثال در قرآن زیاد داره که انبیا یه حرفی رو از خدا شنیدن، وقتی خواستن به مردم تحویل بدن اینا تبدیلش کردن به زبان رحمت، تبدیل کرد، نسبت نداد. رضا اگه به پیامبر میگه لا تتل کافرین و المنافقین، این نمیاد یه مرتبه توی مسجد یه کاری کنه که افراد فکر کنن منافقند یا کافرن. البته ممکنه یکی اینجا ایراد بگیره که امیرالمومنین تو الغارات، کتاب الغارات، ده ها خطبه داره که مردم کوفه رو سرزنش کرده. این داستانش جداست که یه موقعی من با راجبه اون مفصل حرف بزنه. یا حتی مثلا میگن که واژه هایی به کار برده که بوی سرزنش میده، اونا داستانش جداست. یه موقعی من با راجبه مسجد کوفه و کوفه و اون جریانات و فضاهایی که داره و اینا تو اون بستر شروع کنم به صحبت کردن، بعد عدلشو بیارم از همون اول که چی شد امیرالمومنین رفت کجا، رفت چرا کوفه رو انتخاب کرد، بعد چی شد مسجد کوفه، چی شد چرا اونجا رو، بعد همینطوری پا به پا که بیام بگیم، بعد بگیم این خطبه صدومه، خطبه 99 همشو نخوندی. خطبه ببین این صدومیه اون 99 تا خطبه قبل داشته، حواست باشه. یوهایی یه نام نیار که بگو امیرالمومنین یه نام داد به معاویه این خطاب رو زد. خیلی از امیرالمومنین بعید بود که این حرف رو بزنه. ببین این 50 تا نام قبلش نوشته بود، 49 تا قبلش رو نهیدی. بعد اگه میدیدی میدیدی این شیبش به چه صورته و داره چه جوری با او از نظر تربیتی کار میکن. بفرم. دیگه آقای عباسی اونجا رو نرو دیگه، عقب دند عقب شیک تمیز الغارات بهتر نهج البلاغه داستان چون میشه. حالا سید رضی صلوات الله محمد و آره محمد، خیلی کار بزرگی کرده سید رضی، چون بند خدا دیده که وقتی یکی بخواد امیرالمومنین رو با این در داستان ببینه، این حالش ممکنه به هم برزه. بعد با ظرافت و قشنگی و با یه الهام و نورانیتی برداشته اینا رو طوری چیده که هر کی امیرالمومنین رو ببینه به حسن ترین وجه ببینه. آه همین رو میخواستی که بخوایی آه گفتم آها نیست من نه، این فقط اومد همین کار رو کرد، اومد یه عده رو دید که امیرالمومنین رو میبینن، بعد میگن چرا خود به اینطوری اینطوری، برداشت یه قسمت هایی رو تقطی کرد ولی خیلی زیبا. یعنی واقعا سید رضی به حق شیعه خیلی چیز، به گردن شیعه خیلی حق داره به خاطر نهج البلاغش، به خاطر حکمت های نهج البلاغش. که حالا من چون ترسیدم آقای عباسی یوهایی، چون شما علما یوهایی نقد عالمانه که میکنین یوهایی چیز میشه دیگه داستانمون. درست، من یه خورده عجله کردم ترسیدم. الو
مشکلاتی که توی شغلها داری دقیقاً حاصل بی‌اطلاعی شغل‌سالاری در مثلا از دو فرد ماجره خیلی ها رفتن جواب دادن به خیلی چیزا که اگه اون که از اول گفته بود یه ذره بیشتر بود اصل حرف رو نمی‌تونه.
اصلا ما نتیجه ای که از این حرفایی که پراکندم شد یه قدری گرفتیم این بود که حیا خیلی خوب چیزیه و حیا یعنی این که تو به جای اون کسی که داره اشتباه میکنه شرم داشته باش. بعد نوع بیانت فرق میکنه، اگه تو به جای او شرم داشته باشی نوع رفتارت فرق میکنه، عرقی که تو میریزی خیلی فرق میکنه. تو لازم نیست جوش کار او رو بزنی، جای او حیا داشته باش. این خیلی به نظرم خیلی مهارت میاره. فهم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
من متوجه نشدم کسی داره سوال میپرسه؟ من فکر کردم یکی داره بیرون داره با بچه هاشون صحبت میکنه. ببخشید همین عد سده همین آیه یا ستارون رو یا ستارون بخشید من داشتم میبدم کلاس، گفتم یا ستاروی ولی مثل که به نصابش نرسید. بفهم حیا همون چیزیه که ما در واکنشه به یه امر نامطلوبی خودمون رو جمع میکنیم، یعنی واکنشه نسبت به یه کار نامطلوب و نامعقوله که انسان خودش رو یه جوری جمع میکنه که میخواد بگه من اون نیستم و احساس براءت میکنه نسبت به اون. اون رو بهش بگن حیا. مثل این که یه نفر یه مرتبه میبینه که در خونش باز شده، در معرض نامحرم قرار داره، بلا فاصله خودش رو جمع میکنه که یه وقتی نامحرم نبینتش. این جنس حیا اینطوریه، به حاکمیت عقل در واکنش به مکروهات، امور ناخوش و نامطلوب بهش میگن چی؟ حیا، واکنش عقل در واقع. و اصلا داستان خیلی جالبی داره حیا که شاخصه عقل و حاکمیت عقل، خیلی برای شاکل شناسی بچه ها خیلی موضوع مهمیه، در واقع یکی از مؤلفه های مهم شاکل شناسی بچه در اینکه این عقل در کی در او بروز پیدا میکنه همین واکنش هست. بعضی بچه ها در جنین، بعضی ها در شیرخوارگی، بعضی ها در دو ساله دوم و بعضی ها در سال بعدی و بعضی ها تا بلوغ این حیا در اونها القا میشه، یعنی شکوفا میشه. بله چرا، حیا خیلی سریع انتقال پیدا میکنه. بله نه حساب باز دارم، همین رو میگم دیگه. تو بعض بچه ها تو نوزادی حیا هست، نمیدونم شما دیدین یا نه، ما که دیدیم بعضی ها نوزاده بلخص تو خانوم ها دختر بچه ها حیا، یعنی دقیقاً واکنش نشون میده. مثلا یه موقعی بدنشو کسی بخواد ببینه واکنش نشون میده. این تو بعضی ها حیا خیلی مقدم میشه، اصلا حیا یه چیز معرکه‌ایه در شاکل شناسی بلخص بچه ها. بعد بعضی ها نه، بعضی ها بعد شیرخوارگی هن یعنی این مصادفه با تکلمشون. بعضیا تو دوره تمایزشون اتفاق میفته، بعضیا تو بلوغ عقلیشون اتفاق میفته. هیچ اشکال نداره هر جایی بیفته خوبه، ولی خب اون کسی که زودتر میفته خیلی قدرت عاطفیش بیشتره، قدرت معنویش هم بیشتره. نکتهش اینه که تو روایات حیات رو دو دسته میکنه، حیات مذموم و حیات ممدوح، به خاطر که بعضی وقتا خود این حیاه منجر میشه که فرد یه سری کارهایی رو انجام نده، ابا کنه، بعد میره به سمت ضعف اعتماد به نفس و از این بحث داری، اینطوری که خلا خودش بحث دیگری داره، الغا میشه بهش، یعنی به خاطر خمیر مایش، به خاطر اون طبع فطری، طبع والدینش که اون که بچه چی تقوای پدر مادر اون جربه با حیا شدنه بچه از نوزادی و حتی در جنین میشه، و هرچی که دو طرف تقوا داشته باشن حیا سریع‌تر در، یعنی چون تعادل جسم بیشتر میشه حیا بیشتر انتقال پیدا میکنه. اما ببینیم الان یه بحث اینجا باز شد به نام حیا، متوجه شد این حیا یه داستان خیلی مهمه تو زندگی. حالا این حیا تو واکنش های ما باید همیشه باشه و هیچ وقت نبایستی قطع بشه، حیایی که حاکمیت عقله. اگر پدر و مادر اهل حیا باشن به سرعت این حیا به بچه ها انتقال پیدا میکنه، اگه معلم یک کلاسی اهل حیا باشه به سرعت اون حیا به دانش آموزاش منتقل بده، یعنی خیلی انتقادیه، و بالعکس و بالعکسش بیپروایی به شدت. یک کلاس کافیه معلم بیپروا باشه، از همون فردا یه حرمتمون معلم هم نگه نمیدارن، تو خونم همینطوره، کافیه پدر مادر حرمت نگه ندارن. خیلی وقتا پدر مادرایی که بچه هاشون جواب میدن، غضب میکنن جواب میدن، به خاطر کارهای اشتباه خودشونه که پرده حیا رو دریدن، یه چیزی گفتن به اون نباید میگفتن، یه حیایی رعایت نکردن، اون بلافاصله چیکار میکنه؟ برمیگردونه. اصلا بیپروایی اصلا خاصیتش چیه؟ اینه، حیا حیا میاره، بیپروایی هم بیپروایی میاره. بعد این سرعتش خیلی زیاده، بلکه تو جمع ها تزاید ایجاد میکنه. شما یه جمع اردویی ببرین توش مستور باشه و حیا داشته باشه، همه حتی اون کسی هم که یه خورده نقطه ضعف داره سعی میکنه چیکار کنه؟ با حیا باشه. ولی یه جمعی ببرین تا شروع کنن افراد بیپروایی کردن و جوک گفتن و خنده گفتن و مزاح جلوی زن و مرد، بعد یه امینی بعد یک ساعت همه دارن این کار رو میکنه، حتی اون که قبلا خیلی ناراحت میشد، البته بعدش توبه میکنه، کلی اشک و ناه و آه و ناله میکنه، ولی خیلی سریع انتقال، اولش میگه چرا اینا اینطوری میکنن اینطوری میکنن اینطوری میکنن، بعدش یه امینی خودش هم دوتا جوک گذاشت روی اونا و تحویل داد. اینا خاصیت هایی که آثار حیا حاکمیت عقل میشه اگه درست باشه و ممدوح باشه، چون یه حیای مذموم هم داریم. حیای مذموم یعنی این که حق آدم نگه، البته با این تضاد چیز نداره، یعنی با یه تضاده، تو یه حقا بگی ولی با حیا بگی. اگه انقدر کفه حیا زیاد شد که امر معروف نهی از منکر خاموش شد، اینا چیه؟ بده. شما میگین چرا نمیری به این بند خدا بگی رو سری تو بذار سرت، میگی خب من حیا کردم. خب اینا ببین اسمش امر معروف، اسمش حیا نی، بری بهش بگی خانوم اون تو با حیا بگو، با شرم بگو، این که خودت احساس خجالت میکنی بگو، این خیلی فرق میکنه. یعنی آدم یوهایی دوچاره افراط و تفریط میشه تو خونه، مثلا بچه خب خیلی خلافا میکنه، شما میگیم چرا نمیگی؟ میگه همش بخشیدم. نمیشه همش ببخشی، یه موقعی باید مچه این رو بگیری، ولی باید یه موقعی بگیری و در بری، گیر ندیا. این فرق میکنه، این که طرف بگه من حیا دارم پس خاموش میکنم حقو نمیگم، یا نه حقو میبینم اعتراض میکنم، اون کسی که نباید در یه سری مجالس باشه رو بهش میگم، ولی شیوه عمل کردم و تغییر میدم. این باید حتما به این سمت بره، مرزشو دیگه باید انسان به عقلش مراجعه کنه و دیگه عقلانیه، یه خورده حاکمیت عقل بیاد درست میشه. راهش اینه که آدم ببینه اگه خودش جای خودشو با اون طرف عوض کنه، ببینه چگونه اگه برخورد میکردن بهترین برخورد بود اون کار انجام. خب این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی با این آیه 57 خیلی ارتباط داره و این آیه رو هم بخونیم.
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم.
مگه کسی میتونه خدا رو اذیت کنه؟ البته اینجا میگه میتونن خدا رو اذیت کنن، ولی خدا منظور اینا رو بهش میگم تعبیرایه کنایی، خدا که اذیت نمیشه، رسول خدا که اذیت نمیشه، تو که نمیتونی از رسول خدا رو به این معنا اذیت کنی. اگه رسول خدا رو هم قطعه قطعه کنی اذیت نمیشه به این معنا که تو فکر میکنی، همونطور که خدا اذیت نمیشه به این معنا که ما فکر میکنیم. خیلی این جالبه که اگه میگفت یوزون رسولهو، ما این برداشته میکردیم که ما میتونیم بریم رسول خدا رو یه جوری اذیت کنیم، خونش به جوش بیاد، یه تصمیم ممکنه عجولانه بگیره یا ناراحت بشه یا غضبناک بشه فلان بشه. بعدم مثال حضرت یونس رو میزنیم و از این حرفا، ترک اولا و و زنونه زهب و مغازبن فزنن لنقدر علی فنادا، بگیم خود قرآن گفته مغازبن، بعد مغازبن ها اینطوری معنی میکنیم که او غضبناک شد، مردم یه کاری کردن که این غضبناک شد. نه این جوری ها نیست، پیامبران خدا رو کسی نمیتونه به این معنا که ما فکر میکنیم اذیت کنه، کما این که خدا رو نمیشه، ولی چرا میشه یه کاری کرد که رحمتشون به ما و دیگران نرسه. مثلا من نمازمو قضا کنم، نماز یه کاری کنم، یکی نمازش قضاشه، یه کاری کنم، یه کارایی بکنم که سده از سبیل بشه، اسم اینو میذاره لعنت. لعنت با اون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی فرق میکنه. ما لعنت برامون در حکم یه ناسزاست، در صورتی که لعنت به معنی عدم جریان رحمت و اصلا هم ناسزا به این معنایی که ما فکر میکنیم نیست. لعنه هم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا، شبیه همینه، اعد لهم عذابا مهینا، مثل اینه که بگی این نارساناست، مثل این بگی این که رسانای رحمت دیگه نیست. وقتی میگیم اللهم لعن داریم خبر میدیم که این طایفه ابن زیاد و نمیدونم اینها طایفه رحمت نبودن، طایفه چی بودن؟ رسانای رحمت نبودن. ما نمیخوایم ناسزا به اینا بگیم، ما بنای ناسزا گفتن به کسی رو نداریم. کما اینکه خدا وقتی میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا، نمیخواد ناسزا به اینا بگه ای مثلا کسایی که فلان، نه میخواد بگه طبع اذیت لعنت است، خاصیت اذیت لعنت است. این ماله. حالا بعضیا خیلی ها را لعنت میکنن، منظورشون اگه اینه که اون از رحمت خدا دور است اشکال نداره، خبر دارم میدن. جوابش هم میشه که خب اون دوره، یعنی تو نزدیکی؟ اگه بگه نه منم دورم، میگیم خب پس چرا آخه چیزی رو که خودت، اگه بگه نزدیکم میگیم خب حالا که مثلا لعنت میکنی اونا رو چه آیدت میشه؟ میخوای بگی که من از این کار رو بریم؟ خب بگرد ببین تو زندگیش کجا مثلا از این کار رو داری انجام میدین انجام ند. نمیگم لعنت نکنید، هر جایی تو روایات اومده، ما در واقع ما که برای خودمون نمیخوام یه مکتب جدایی داشته باشیم، داریم فلسفه لعنت رو میگیم. خیلی وقتا ایرادایی که ما به دیگران میگیریم و میایم میگیم مصداق لعنتن، ما یه جوری خودمون یه جای دیگه داریم. نمیگم خیلی بدت میاد، بگرد ببین کجا شبیه اونو داری. مثلا میگین این همسایه ما خیلی به ما ظلم میکنه، خدا لعنتش کن. خب اشکال نداره آدم انشالله هر کسی که ظلم میکنه رو خدا لعنتش کرده، چون خارج از ظلم اصلا یعنی فقدان نور، فقدان نور یعنی فقدان رحمت، یعنی خود لعنت. اصلا تو بگی یا نگی اون این اتفاق میفته، ولی خیلی ناراحتی. خب ببین تو به زن و بچت ظلم نکن، چون این لعنی که اینجا میگی این عین همینیه که انجام میده. خب من یه همسایه خیلی بد جور دارم، منو اذیتم میکنه، منو رو آزار میده، چیکارش کنم؟ این خب امر معروف نهی از منکر میتونی بکنی؟ میگه خب گوش نمیده. میگم خب تو ظلم نکن، تو حق مردمو بده. میگی خیلی آخه اذیت میکنی، تو خیلی حق مردمو بده، تو خیلی ظلم نکن. میگی خیلی 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 ظلم میکنه. میگی خیلی 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 مراقب خودت باش، ببین مثل این دوچار لعنت نشی. لعنت چیز بدیه و بد کفتیه، یعنی عامل همه موانع فیض وجودی انسانه. یعنی بگن لعنت یعنی این که کامل چیه؟ مسدوده، قلبش دیگه روزنه ای برای خیرات نداره. مواظب باشی وقت گرفتاره این نشی، اصلا دعا کن گرفتاره لعنت نشی. از این به بعد دعات عوض میشه که خدایا من رو از امثال این رفتار که منجر به لعنت میشه حفظ کن. خدایا اون گناهانی که من دارم و نمیشناسمشون و شبیه این کاری که این همسایه داره میکنه به من چیکار کن؟ بشناسون. چون خیلی وقت آدم بعضی کارا تو برنامه هاش هست که شبیه اونه، نمیدونه، باید بهش معرفی کنم. بعضی وقتا میفهمه. از خدا میخوام که من شبیه این نشم. حالا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. مقابلش ان الذین یؤذون الله و رسوله، یعنی کسانی که مقابل اینن، صلوا نیستن، صلوا علیه نیستن، سلموا نیستن، یعنی چی؟ یعنی این که احکام شرعی و الهی را، احکام فطری و الهی را، احکام عقلی و الهی را، احکام وحیی و الهی را، ببینید چی شد؟ شد فطری، شد عقلی، شد شرعی، شد وحیی، نه هر کدوم مرتبه ایست، نمیشناسند و تسلیم آن نیستند که واسطه اون سلو یعنی اتصال، یعنی اون جریانش توسط پیامبر و ملائکه بوده. چون حتما باید اینجا وحی رو هم در نظر بگیریم، چون داره راجع به نبی حرف میزنه. اگه اینطوری نباشن منجر میشه که نه در معرض چه قرار بگیرن؟ اذیت خدا و رسول. چرا اذیت؟ چون یه سری چیزهایی اوورده شده، اینا گوش نمیدن، خودشون رو محروم کردن. این محرومیت منجر به اذیت خدا و رسول میشه. اون خودش به خاطر خودش اذیت نمیشه، به خاطری که یه نعمت و دستاوردی رو آورده و تو استفاده نمی کنی اذیت میشه. ولی کسی نمیتونه خاطر پیامبر رو مکدر کنه، نه، خاطر پیامبر به خاطر عدم هدایتی که ما خودمون رو از فیضش محروم میکنیم ایجاد میشه. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره. خیلی این حرف سنگینیه، یعنی بنده خدا حتی در دنیا هم خیر نمیبینه. یه وقت کسی گوله خیلی از حرفا رو نخوره، که خیلی ها میگن خیلی ها بی دینن، پیامبر را قبول ندارن، تسلیم شرع و اینها نیستن، وضعشون هم خیلی خوبه، توپم هست. باور کردنی نیست با این آیه. حالا هر کی میخواد هر چی بگه، چون خاصیت لعنت مکدر بودن و در قبض بودن و در نورانیت نبودن و در رحمت نبودن. این قلب وقتی در رحمت نیست هیچی دیگه نداره، یعنی هیچ نه خیری داره، نه خیر میبینه نه خیر میرسونه، خاصیتش بخله، هر چی رو میگیره دو دسته میگیره به کسی نمپس نمیده. اصلا خاصیتش چیه؟ مهمترین خاصیت لعنت بخل است و از اون بدتر حسد است و از اون بدتر ترس است. اینا سه چهار تا رفیق فابریک دم دستیه چیان؟ لعنت. یعنی شاخصه های لعنت چیه؟ کسی بخیل باشه. البته اگه کسی مالش رو نداد، ما نمیدونیم بخیله، ممکنه داره به یه جای دیگه، ما قضاوت رو کسی نمی کنیم، خدای نکرده، داریم آیه رو میگیم. اعد له عذابا مهینا، عذاب تو قرآن میدونین عذاب انواع داره، عذاب علیم داره، عذاب مهین داره، عذاب نمیدونم حالت های 5 6 7 7 8 9 عذاب داریم. عذاب مهین یعنی این که این خارش میکنن، نشون میده که این بنده خدا علت اذیتش، یعنی اون حرف نشنویش، تسلیم نبودنش به خاطر این بوده که میخواسته آقا باشه، سرور باشه، اتفاقا یه عذابی گیرش میاد که از این سروری میندازتش. شأنش بله بله، یعنی در واقع شأن تسلیم نبودن اذیت. اینو تو سوره مبارکه صفه مطرح میکنه، لما تقولون لما لا تفعلون، بعد میگه که مثل کسانی نباشین که حضرت موسی رو آزار دادن، اذیت کردن، اذیت کردن پیامبر به حرف نشنیدن از او، نه به دلیل این که اون به معنی ما اذیت میشه، نه به معنی اینه که ما محروم از اون فیض میشیم. بفرما آقای عباس. بله. ناسزاش نه. امت واحد است. بله. این آیات آخر این بحث رو پیگیری میکنه، این همین بحثی که شما میفرمایید، آیه چند تا آیه بعدترش همین موضوع رو مطرح میکنه، آیه 64 ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بعد حتی میگه ادامش که یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا. یعنی در واقع داره این همین حرفی که شما میفرمایید رو به نوعی کاربرد این لعن رو کامل مطرح میکنه، یعنی کاملا در یه موضع‌گیری شفافی با نظام کفره و اصلا خاصیت کفر لعنه و نشون میده که بعضی از کارهای انسان این خیلی مهمه، بعضی از عملهایی که مؤمنین انجام میدهن اعمال یک کافر است، عملش لعن دارد. خود مؤمن ممکنه کل نظام ایمان قاطی باشه، مثلا 100 تا کار خوب داشته باشه ولی یک کار بدم بکنه. این عمل غیبت نزد پروردگار عالم رسانای رحمت نیست، مهر لن خورده است. و هر کس غیبت کند از آن ناحیه‌ای که غیبت میکند لعنهم الله فی الدنیا و الاخره است، یعنی از همون ناحیه نه در دنیا نفع میبره نه در آخرت نمیشه. این یه نقطه سیاهی براش ایجاد میشه که رحمت از اون ناحیه عبور نمیکنه. عمل این مال عمله. بعد میشه الذین کفروا ان الذین یؤذون، یعنی میاد توی تسلیم، میاد رو مورد. یه کاری من یه رفتاری یه گناهی دارم به همون نسبت برای همون چون اذیته، چون تسلیم نیست اذیت حساب میشه. مثلا این یه فرمول قشنگی در میاد، هر چیزی که تسلیم نیست اذیت میشه، هر چیزی که اذیت میشه لعن میشه. یعنی از همون ناحیه نارساناس، از همون ناحیه رحمت درش جاری نیست. خب طبیعی نیست، شما که نمیتونید بگین از یک گناهی رحمت بر کسی نازل بشه. بعضی ها بد حرفایی میزنن، میگن گناه کنیم تا توبه کنیم که خدا بیامرزه، اینا هم خیلی حرفای بدیه. یعنی تو رفتی تیرسه عدم تسلیم، یعنی رفتی تیرسه چی؟ لعن. حواسمون باید باشه. یعنی الان از این به بعد هر چی رو گفتن گناه، هر چی رو گفتن عدم تسلیم، بدونیم یعنی سیاهی، یعنی تیرگی، یعنی عدم رسانا، و بدونیم یعنی چی؟ عذاب مهین. یعنی هر مقصدی که آدم داشته باشه که اون کارو کرده که به نتیجه برسه حتما خار میگردد. مثلا غیبت کردم که یه عزتی پیدا کنم، نه غیبت کردم که حالم خوب بشه، نمیشه، خار میشه، معکوس عمل میکنه. بفهم ولی اون باره تو نیست، مال منه. خب اللهم الان، یعنی شما دارین نسبت به اول از ظالم ظلمت، یعنی اول از ظالم ظلم حق محمد و آل محمد یه کاری انجام داد و یه صفتی داشت و یه صفت در و غلبه داشت به نام حسد. وقتی میگم اللهم لعن اول از ظالمین، یعنی اللهم لعن حسدی که منجر شد به ظلم بر من. دارم در واقع 100 بار میگم خدای من از حسد دور کن، چون این حسد من رو چیکار میکنه؟ در معرض اون لعنه قرار میده. یعنی در واقع یه جوری دارم خودم رو پاک میکنم. لذا اگه یه نفر زیارت عاشورا خوند و فقط هم ذهنش روی آل زیاد و اینا بود و روی صفاتشون نبود، آیدش نمیشه چیزی. این صرف براءت از یه قومی بدون توجه به صفاتشون و براءت از صفات و رفتارشون چیزی آید آدم نمیکنه. و این میشه که من شیعه ممکن است روزه ابا عبدالله بگیرم ولی صفت آل زیاد رو داشته باشم. این چی میشه؟ این چه جوری میشه؟ البته خدا کاری نداریم میبخشه و اینا در جای خودشه، ولی به دلیل عدم توجه ما نسبت به چیه؟ نسبت به این آیه 58 هم بخونیم چون در ارتباطه با اونه. این اینا خیلی مهمه. این برداشتی که من از بیت پیامبر کردم و توجیه میکنه. ببینید چی میشه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا.
الله اکبر، الله اکبر. تو مؤمن شدی هم ردیف پیامبر میشی. نیست دیگه؟ آیه سی شوخی که نیست.
فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا.
حالا این که حالا درجه مؤمن چیه، مؤمن حقیقی چیه، مؤمنات کیان، آیا ما جزء اونا حساب میشیم یا جزء اونا حساب نمیشیم، اون داستان دیگریست. ولی همین مقدار که خداوند اجازه داده است در حریم پیامبر مؤمن را وارد کنه و داره همون حکم ان الذين يؤذون الله ورسوله رو به نوعی سرعیان میده به مؤمنین، این خودش همون ان الله و ملائکته یصلون، این معنای صلوات. صلوات یعنی پیامبر وقتی خیرات و برکات نزدش هست، این خیرات و برکات رو برای خودش نمیخواد، گرفته برای عطا کردن. مؤمنین برای خودشون، هر کی باید بگیره بده به کسی دیگه، بگیره بده به کسی دیگه، همه باید رسانای رحمت بشن. به نظر من صلوات یکی از مهمترین معناش، معانیش رسانای رحمت یا رسانه رحمت. حالا بعضی ها دلشون میخواد رسانه بگن رسانه، بعضی ها میخواد بگن رسانا رسانا رسانا، در واقع شبیه مستر و اسم مستر میشه. یعنی در واقع وقتی میگی رسانه یعنی کسی که دائم این را میرساند. وقتی بگی رسانه یعنی خب انشالله که خدا توفیق بده بمون. و یه آیه 59 در ارتباط با زنان پیامبر برای راجبه حریمهاشون هست که این با آیات بالا ارتباط پیدا میکنه. این فقط تو ذهنتون باشه، انشالله درس بعد بقیهش رو مطرح میکنیم. برای اینکه خداوند ما رو به این آیاتی که گفتیم، به ایمانی که تو این آیات هست مزین بکنه، صلوات خط بفرمایید.